رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 10 ایونی سال 2010 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بامداد
و ساعت در دوشنبه 6 صبح هست. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. خورشید همدم هستم و در مجله بامدادی از دوشنبه شما را همراهی میکنم. در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. طاهر.
بله، و شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. قدرت های غربی میگویند فعالیت های هسته ایران به خاطر دستیابی به سلاح های اتمی است، اما ایران این ادعا را رد میکند. پنج عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین و فرانسه و بریتانیا و 12 عضو غیر دائمی به جانبداری قطعنامه رای دادند. لبنان از رای دهی خودداری ورزید و ترکیه و برزیل رای مخالف دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تصویب قطعنامه علیه ایران گفت: For years,
the Iranian government has failed to live.
حکومت ایران سالهای طولانی بر تعهداتش نسبت به عهدنامه بین المللی منع گسترش سلاح‌های اتمی عمل نکرد. مسئولیت‌هایش نسبت به آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجرا نکرد. قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده گرفت. در حالی که رهبران ایران پس لفظ‌بازی‌های خود پنهان می‌شوند، عملکردهایشان عمیقاً آشفته کننده است. Their actions have been deeply troubling. قطعنامه مذکور اقدامات سختی را علیه ایران پیش بینی کرده است و از تمام کشورها می خواهد کشتی های شبهناک ایران را بازرسی کنند و همچنین به این کشور تانک و توپ، چرخبال و سیستم های موشکی دفاعی نفروشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در واکنش به تصویب قطعنامه آن را یک چیزی بی ارزش خواند و در دوشنبه گفت:
من پیغام دادم به یک کشور، گفتم این قطعنامه هایی که شما میدید برای ما مثل یک دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی میخورد.
جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم.
گروهی از خبرنگاران تاجیک دیروز در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه با گرد همای اعتراضی از دولت این کشور خواستند با گفته آنها با محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد. آنها از جمله چنین شعار میدادند: و دیگر اینکه امری ده مونتسکو فرستاده خاص فرانسه در امور آسیای مرکزی از ازبکستان خواسته است تا بگذارد که قطارهای بارکش تاجیکستان بمانند وارد کشور شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید ضمن ملاقات با رئیس جمهور امام‌علی رحمان، دیپلمات بلندپایه فرانسوی اعلام کرده است که فرانسه و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالف در محاصره قرار داشتن کشورهایند و جانبدار آنند که ماجرای نقلیاتی میان تاجیکستان و ازبکستان از راه مکالمه رفع شود. دولت تاجیکستان میگوید ازبکستان با بهانه‌های مختلف بیشتر از 2500 واگن بارکش کشور را در قلمرو کشورش نگه داشته است.
بنا به گزارش‌ها از افغانستان، بر اثر انفجار در شهر قندهار دیروز تقریبا 40 نفر کشته و 70 تن دیگر مجروح شده است. به گفته مقامات انفجار هنگام جشن عروسی به وقوع پیوست. به تخمین پلیس احتمالاً ماشین بمب گزارش شده در این محل منفجر شده است. جزئیات دیگر هنوز در دست نیست.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش با اجرای یک طرح غیر نظامی به فلسطینیان 400 میلیون دلار کمک خواهد کرد و همزمان وضع در نوار غزه را ناپایدار خواند. باراک اوباما در این باره بعد ملاقاتش با محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان در کاخ سفید سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اسرائیل خواست تا با تمام طرف‌ها کار کرده و حل مشکل غزه را پیدا کند. او همچنین به اسرائیل هشدار داد پیشنهاد سازمان ملل برای تحقیق قضیه یورش مرگبار اسرائیل با کشتی کمگرسان برای نوار غزه را بپذیرد. در این یورش روز 31 می 9 نفر هلاک شدند. باراک اوباما گفت با اعتقاد وی در جریان صلح خاورمیانه امسال پیشرفت قابل ملاحظه ممکن است و وعده داد که آمریکا در این زمینه با تمام نیرویش کار خواهد کرد.
نجات بخشان در اوکراین جستجوی دو کانکنی را ادامه می دهند که بر اثر صدمه مرگبار در یک کان انگشتی دونیتسک بینشان شدند. به گزارش بخش اوکراینی رادیوی آزادی، بر اثر اخراج گاز متان و زغال در کان شاکینسکی 3 کانکن هلاک و 18 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت اضطراری اوکراین گفت 3 گروه از نجات بخشان وزارت سرگرم جستجوی کانکن های ناپدید شده هستند.
بر اثر انفجار نارنجک در شهر شمالی تاکماک قرغیزستان 4 نفر مجروح شدند. به گفته مقامات وزارت اسرائیل قرغیزستان، فرد نامعلوم عصر دیروز این نارنجک را به مرکز تجاری در شهر تاکماک پرتاب کرده است. با گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، زخم های اکثر آسیب دیدگان سبک بوده است و مقامات انسانی به تحقیق این قضیه شروع کرده اند.
و آخرین خبر این است که مقامات روسیه 3 پاسبان زندان شهر چلیابینسک را با اتهام قتل یک زندانی بازداشت کردند. یکی از زندانیان محبس رقم 2 در چلیابینسک را اول ماه ایون کشته پیدا کردند. با گزارش بخش روسیه رادیو آزادی، آثار لتوکوب در جسد زندانی مشاهده شده است و به گفته طبیبان زندانی را بوقی کرده کشتند. مفتشان میگویند که هر 3 پاسبان زندان که نامشان آشکار نشده است به گناه خیش اقرار شدند. شنونده عزیز و ارجمند، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید، پس لطفاً سر بزنید به وبسایت ما با نشانی آزادی.tj و یا آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را هم شنیدید و حالا از وضع هوای تاجیکستان میگویم که امروز چگونه خواهد شد. خورشید، بفرمایید.
بله طاهر جان، طبق اطلاع هواشناسان امروز هوا در قلمرو تاجیکستان تقریبا ابری شده، باریدن باران در برخی از مناطق کشور در نظر است، ولی هوا احتمال گرم خواهد شد و در پایتخت شهر دوشنبه روزانه تا 31 درجه و شبانه از 15 تا 17 درجه میرسد. هوا در ولایت ختان روزانه تا 34 درجه و در ولایت سوخت تا 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 27 درجه میرسد و در نواحی تابع مرکز باشد. حرارت هوا روزانه 27-29 و شبانه به تا 16 درجه گرمی خواهد رسید.
و خوب، بکنون نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که در قسمت اولی برنامه و تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
واکنش های بین المللی به تصویب قطعنامه تحریماتی علیه ایران
و پیامدهای تحریمات علیه ایران از نظری کارشناسان تاجیک.
تقویت همکاری های تاجیکستان و ایران روسیه را بیش از پیش عصبانی کرده است.
گردی همایی خبرنگاران تاجیک در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه.
بحث تقسیم آب، بحثی که روز تا روز در آسیای مرکزی داغ‌تر می شود.
اونگونه که در خبرها هم گفتیم، شورای امنیتی سازمان ملل قطعنامه 4 تحریماتی علیه ایران را تصویب کرد که با گفته قدرت‌های غربی این کشور سعی دارد پنهانی بمب اتمی بسازد. 3 دوره تحریماتی پیشینه سازمان ملل علیه ایران را چندان موثر نمی‌دانند، ولی اکنون با گفته مؤلفانش قطعنامه نو برای ایران بسیار دردناک خواهد بود.
واقعا قطعنامه در زمانی تصویب شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در تاجیکستان قرار داشت و در واکنش به تصویب قطعنامه گفت این سند برای کشورش هیچ ارزشی ندارد.
و خورشید هم شاهد سخنرانی محمود احمدی نژاد بود و ما و شما را از جزئیات سخنرانی آگاه خواهد کرد، اما حالا با اجازه شما جزئیات رای دهی در شورای امنیت و واکنش کشورهای جهان به تصویب قطعنامه تحریماتی علیه ایران را از خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف جزا دادن ایران برای برنامه شبهناک هسته‌ایش در مقابل آن کشور بسته نوبتی تحریم‌های اقتصادی را به تصویب رساند. از 15 عضو شورای امنیت 12 کشور اعمال تحریم‌ها را دستگیری کرده، ترکیه و برزیل بر مقابل قطعنامه رای دادند. لبنان از شرکت در آزادی خودداری نمود. کشورهای غرب ادعا دارند که ایران زیر پوشش برنامه آسایشته هسته‌ای فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح اتمی انجام می‌دهد. تهران همه این اتهامات را قطعاً رد می‌کند. بعد از معلوم شدن نتایج رای‌دهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که این گام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سرسختی سیاسی ایران بهایگران خواهد داشت.
These are the most comprehensive sanctions that the Iranian government has faced. They will impose restrictions on Iran's nuclear activities.
این فراگیرترین تحریم ها خواهد بود که حکومت ایران با آن روبرو شده است. طبق این تحریم ها فعالیت های هسته ای تهران، برنامه موشک های دورپرواز و برای بار نخستین جنگ افزارهای معمولی آن محدود کرده می شود. برای پیشگیری از قاچاق ایران و ضربه زدن به بانک ها و معامله های مالی، قطعنامه چارچوبه های نو جاری می کند. تصویب قطعنامه نو برای کاخ سفید یک نو پیروزی است در سمت مطمئن نمودن جامعه جهانی که ایران عهده‌داری های بین المللی اش را اجرا نکرد و راه مخالفت را پیش گرفته است. با وجود این اوباما گفت که تهران حالا هم میتواند راه دیگر را انتخاب کند.
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight, but today's vote demonstrates the growing.
ما میدانیم که حکومت ایران رفتارش را در یک شبانه روز تغییر نمیدهد، اما آوازدهی امروز نشان داد که نرخ سرکشی ایران افزایش مییابد. من میخواهم واضح گویم که این تحریم ها درها را برای دیپلماتیا نمیبندند. ایران حالا هم امکان دارد راه دیگر و بهتر را انتخاب کند. تحریم های نو بر مقابل نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی، موشک های دورپرواز و سرمه ها به بخش هسته ای آن کشور روانه شده است. همه کشتی های ایران برای کشف و مصادره مواد ممنوع مورد تفتیش قرار می گیرند و 40 نهاد و افراد دیگر به فهرست وارد می شوند که سفر آنها به خارجه محدود خواهد گشت. با کشورهای خارجی فروش تانک های جنگی و چربال ها به ایران منع می شود. اما در بخش صادرات نفت، مهمترین بخش اقتصاد ایران، یگان محدودیت وارد نخواهد شد. گفته می شود که متن تصویب شده قطعنامه از پیشنویس اصلی آن که از جانب آمریکا پیشنهاد شده بود ضعیف‌تر است، چون که روسیه و چین دو کشور با حق ویتو و قبول تحریم‌های سبکتر اصرار ورزیدند. ماریا لوئیز ریبیرو سفیر برزیل در سازمان ملل متحد گفت فکر نمی کند در این پرونده تحریم‌ها اسباب تاثیر بخش خواهد بود. ارتوگلو اپاکان نماینده ترکیه در سازمان ملل متحد دیگر کشوری که بر مخالف قطعنامه رای داد اظهار عقیده نمود که قرارداد درباره تبادل سوخت هسته‌ای با تهران همگی ماه گذشته امضا شده بود و پیش از دایر کردن آوازدهی باید فرصت بیشتر داده میشد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ضمن سخنرانیش در دوشنبه گام سازمان ملل متحد را دستمال مصرف شده نامیده گفت:
من پیغام دادم به چشمی، گفتم این قطعنامه هایی که شما میدید برای ما مثل یه دستمال است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی میخورد.
احمدی نژاد نگرانی ها را درباره آنکه گویا تهران میخواهد سلاح اتمی بسازد بهانه برای جزا دادن کشورش عنوان کرده گفت که برای ملت ایران آن یگان تاثیر ندارد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تصویب قطعنامه چهارم تحریمات علیه ایران و واکنش تعدادی از کشورها به تصویب قطعنامه و کنون خورشید از سخنرانی محمود احمدی نژاد در دوشنبه میگوید. خورشید بفرمایید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که دیروز برای انجام یک سفری کاری به تاجیکستان آمده است، در کنار دیدار گفتگو با امام علی رحمان همتای تاجیکش و شرکت در همایش بین المللی آب برای حیات با اهل فرهنگ و زیای تاجیکستان نیز ملاقات را انجام داد. البته این ملاقات دیدار با نخبگان تاجیک و ایرانی نام گرفته بود و مدت بیش از 3 ساعت در تالار مرکزی روابط پایتخت شهر دوشنبه ادامه پیدا کرد. ولی خود محمود احمدی نژاد در پایان این محفل کمتر از نیم ساعت سخنرانی کرد. رئیس جمهور ایران تلاش کرد تا بیشتر موضع این کشور را در قبال سیاست برخی از ابرقدرت‌ها روشن سازد. و هرچند از کشور خاصی نام نبرد، ولی اشارهش بیشتر به آمریکا و متحدین آن بود.
میگه میخوام با تروریست مبارزه کنم. تروریست ها چند تا چه کردن؟ چند نفر رو کشتن؟ تروریست خیلی بد است. زشت‌تر این کار تروریسم است. اما زشت‌تر از تروریسم اشغال کردن یک کشور به بهانه مبارزه با تروریسم است. اون تروریست ها 100 تا رو کشتن، 1000 تا رو کشتن. خیلی کار بدی کردن. باید مجازات بشن. اما شما به بهانه تروریسم آمدید یک کشور تاریخی رو اشغال کردید. تا الان بیش از 100,000 نفر رو کشتید.
اما احمدی نژاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که دیروز صادر شد نادیده گرفت و تاکید کرد این قطعنامه ها برای ملت ایران پول پوچک ارزش ندارد.
من پیغام دادم به یکیشون، گفتم این قطعنامه هایی که شما میدید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی میخورد.
با این هم محمود احمدی نژاد در مورد اقدام بعدی جمهوری اسلامی در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرد. هرچند قبل از سفرش به دوشنبه در همایش در استانبول گفته بود که اگر قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده به تصویب رسد، ایران روند گفتشونی با قدرت‌های غربی را راجع به برنامه هسته‌ای خیش قطع خواهد کرد. اما همکنون نادیده گرفته شدن تحریمات شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی محمود احمدی نژاد می تواند تاثیر برای ایران داشته باشد؟ ظرفا رحمانی نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در ملاقات رئیس جمهور ایران با نخبگان تاجیک و ایرانی شرکت داشت در این باره گفت:
من فکر میکنم که البته با یک باوری ایشون حرف میزدن و یک با دلی پور، یعنی از خودشون مطمئن بودن که این حرف رو میزدن، یعنی و یعنی اگر اونها باور دارن از قوه و توانایی بزرگی خودشون، شاید که این تأثیری منفی نرساند.
قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعات نژادشناسی در تاجیکستان بر این نظر است که فشارها و تحریمات نمیتواند مشکلی مربوط به برنامه اتمی ایران را حل کند.
فکر میکنم که چنین قطعنامه های چنین سیاست هایی که در سازمان ملل میبینم و تحریم هایی که میشود در هیچ کجای نتیجه خوبی ندادند. کوریا رو ببینیم، افغانستان رو ببینیم، کشورهای دیگر رو ببینیم، چه قطعنامه میشد اون نتیجه نداده. فکر میکنم سازمان ملل متحد هم باید کارهایی را انجام بدهد که یک سودی داشته باشند و هم منفیت های ایران و اون کشورهایی که به مقابل اونها چنین قطعنامه های قبول میشد نادیده گرفته نشود.
این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته چهارمین بسته تحریم ها بر ضد ایران را به تصویب رساند. بنا به تحریم های نو همه کشتی های ایران برای کشف و مصادره مواد ممنوع مورد تلاشی قرار می گیرند و 40 نهاد و افراد دیگر به فهرست وارد می شوند که سفر آنها محدود خواهد گشت. قدرت های غربی از آن نگرانند که فعالیت های هسته ای ایران خاصیت دوگانه دارد و تهران می خواهد صاحب سلاح هسته ای شود. اما این ایده ها مکررن از سوی ایران رد شده و مقامات کشور با صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خیش تاکید کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و گزارش بعدی برنامه هم به ایران ارتباط میگیرد. به مناسبات ایران و تاجیکستان، حضور افزاینده تاجران ایرانی در تاجیکستان و افزایش سرمایه گذاری ایران در عرصه های مختلف در تاجیکستان از علامت های روشن تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی دو کشور است که تا چند سال پیش هر دو تنها رابطه فرهنگی قوی داشتند، اما سالهای اخیر همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور نیز رشد چشمگیر یافته است و به گفته بعضی از کارشناسان تاجیک همین عامل است که روسیه از حضور کشوری نوی در آسیای مرکزی به خصوص در تاجیکستان که پایگاه نظامی روسیه را میزبانی میکند عصبانی شده است. در این باره گزارش مفصل داریم از همکارم سید قاسمی قیامپور.
محمود احمدی نژاد و امام علی رحمان امسال باری سوم با هم دیدار و گفتگو داشتند. از این پیش سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان و دیدار و گفتگوی رؤسای دو جمهوری در روزهای نوروز در تهران دایر شده بود. از آغاز سال چند مقام عالی رتبه ایرانی از جمله وزیر دفاع این کشور در دوشنبه با مقامات تاجیکستان گفتگوشونید انجام دادند. با گفته کارشناسان انجام سفرهای رسمی و مذاکرات هیئت‌ها دلیل گسترش بی‌سابقه روابط میان این دو کشور هم زبان و هم دین و هم فرهنگ است. خدای بردی خالق نظروف سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان و تحلیلگر مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان توصیه این رابطه‌ها را یک امر واقعی می‌خواند و می‌گوید که رابطه‌های میان دو کشور تقریبا 20 سال پیش بعد از دریافت استقلالیت تاجیکستان با احیای رابطه‌های تقریبا فراموش شده فرهنگی شروع شدند. زمان جنگ شهروندی ایران از کشورهای انگوش شماره بود که به رهبران مخالفین تاجیک پناهگاه داد و میانجیگری مذاکرات تاجیکان شد و مسائل‌های طولانی رابطه‌ها در سطح همکاری‌های فرهنگی از جمله نشر آثار ادیبان تاجیک در تهران باقی ماند و طرح‌های بزرگ اقتصادی فقط بعد از سال‌های 2000 روی دست گرفته شدند. آخرهای سال 2003 حکومت ایران برای بنیاد نقب انزاب بیش از 31 میلیون دلار جدا کرد که 10 میلیون آن کمک رایگان بود. اوایل سال 2006 باشد ایران برای بنیاد نیروگاه سنگتو دادو 180 میلیون دلار تخصیص داده است. طبق سازش بین دولتی بعدی مورد بهره برداری قرار گرفتند تا 12.5 سال سنگتو دادو مالکیت ایران محسوب خواهد شد و سپس در اختیار حکومت تاجیکستان قرار می گیرد. بزرگترین طرحی که دو کشور به زودی روی دست گرفتنی اند بنیاد راه آهنی ایران افغانستان تاجیکستان است که سازش درباره تهیه طرح فنی و اقتصادی آن ماه گذشته امضا شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بعد از امضای سازش گفت ساختمان این راه به ویژه برای از وابستگی راه آهن دیگر کشورها رهیدن تاجیکستان مهم است. در همین حال از نگاه کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف دو طرح بزرگ ایران بنیاد نقب استقلال و نیروگاه سنگ تودا دو کامیاب نبودند زیرا بنیاد نقب هرچند دو بار رسما افتتاح شده است تا هنوز پایان نیافته است و بنیاد نیروگاه نیز با مشکل مواجه شده است قبلا خبر داده می شد که چرخه اولی نیروگاه سنگ تودا دو قبل از وقت یعنی اخرهای سال 2009 با تولید نیروی برق شروع می کند و اما حالا در زمان مقرر شده یعنی سال 2011 با گردش آمدن این چرخه نیز زیر سوال است. سبب ناکامی یا با کندی تطبیق شدن این دو طرح بزرگ ایران در چیست؟ سیمودین دوستوف میگوید
نه جانبی تاجیکستان و جانبی ایران استراتژی معین و تحریزی شده میان مهلت مناسبات بین همدیگری را ندارند. از اینجاست که حتی فرض کردیم برای نقد استقلال جدا کردن 5 یا 6 میلیون دلار علاوگی حالا که اینجا سخن از آبرو و موقع ایران در آسیای مرکزی می رفت وقتی سخن درباره نقد استقلال می رود ماها برای فایز این قرض را دادن بحث ها می رفتند
و اما برخی کارشناسان مطمئنند که ایران و تاجیکستان هرچی بیشتر در سیمای همدیگر پشتیبان و متکا را میبینند. گفته میشود که ایران ماهای اخیر بعد از افزایش فشار جامعه بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ایش با پشتیبانی سیاسی نیاز دارد. تاجیکستان نیز که مناسبتش با همپیمان استراتژیش روسیه هرچی بیشتر سرد می شود و بعد اعلان بنیاد نیروگاه راغون مورد فشار ازبکستان همسایه قرار گرفته است نیازمند متکای نیرومند است. رجب سفاروف رئیس پژوهشگاه مسائل ایران مقرش در مسکو با هم نیاز داشتن تهران و دوشنبه در وضع فعلی را تایید می کند و می گوید که تاجیکستان با ایران بیشتر چون پشتیبان سیاسی ضرور است و این کشور آماده است برای چون همپیمان خود نگه داشتن تاجیکستان طرحهای زیادی را در کشور سرمایه گذاری کند. رجب سفاروف می افزاید
برای وضع این همه ایران با پشتیبانی سیاسی تاجیکستان امید می‌بندد. رهبران تاجیکستان از جمله می‌توانند با پذیرفته شدن ایران با عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای مساعدت کنند و این ابتکار را به میان گذارند. مقامات تاجیکستان می‌توانند در همه میدان‌های سیاسی از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی نمایند.
رکاوت تاجیکستان ممکن است در سیاسی‌های پلاشاتک پدیرژات یادرنگ برنامه ایران.
و اما آیا تلاش های ایران برای پیدا کردن جایگاه خود در تاجیکستان باعث رشک روسیه و ژرف‌تر شدن عدم اعتماد میان مسکو و دوشنبه نخواهد شد؟ رجب سفاروف میگوید بدون شبه قریب‌تر شدن دو کشور همسایه باعث نگرانی و خشم مسکو می شود. با گفته او مسکو خوب می داند که ایران می تواند با آسانی و با مدت طولانی جایگزین مسکو در این کشور شود. رجب سفاروف می افزاید که سالهای پیش ایران ضمن تهیه سیاست خارجیش منافع استراتژی روسیه از جمله در تاجیکستان را به نظر می گرفت و با اصطلاح حد خود را می شناخت و اما ماهای اخیر بعد از آنکه روسیه سیاستش را در مورد ایران کمی تغییر داد و با تلاش های غرب برای اعمال تحریم های نو علیه این کشور پاسخ مثبت داد تهران هرچی بیشتر به مناطق رو می آورد که قبلا زیر نفوذ روسیه قرار داشتند او می افزاید
совершенно очевидно, что Иран будет искать новые варианты своего воплощения своей политики по части экономики и торговли.
کاملا روشن است که ایران راههای نوی تطبیق سیاست خود در بخش‌های اقتصاد و تجارت و همکاری‌های سیاسی را جستجو خواهد کرد. با نظرداشت عمومیت‌های زبانی و دینی و فرهنگی و مناسبت خاصه ایران با تاجیکستان می‌توان حد زد تاجیکستان نخستین کشوری خواهد شد که ایران بدون نیم‌نگاه به روسیه آنجا طرح‌های همکاری‌های اقتصادی و تجاری، علمی و تکنیکی، بشری و حتی سیاسی خود را پیاده خواهد کرد.
гуманитарного и даже в политическом плане.
Ба гуфте Раджаб Сафаров, Техрон умедвор аст ки Тоҷикистон дар густариши равобити Эрон бо кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳам мусоидат намояд.
گسترش روابط تاجیکستان و ایران و موقع گیری و مناسبت کشورهای بزرگ منطقه به نزدیک شوی این دو کشور مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشید همدان در خدمت شما هستیم و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از دوشنبه ادامه میدهیم
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی
در صورت
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
صبح دیروز حدود 30 روزنامه‌نگار تاجیک در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه گرد همایی اعتراضی برگزار کرده و خواستند تا ازبکستان با عبور بی‌ممانعت قطارهای تاجیکستان از قلمرو خود اجازه دهد. اعتراض روزنامه‌نگاران تاجیک در پی سلسله اعتراضهای شهروندان تاجیکستان در کشورهای دیگر از جمله در نزد سفارتخانه‌های ازبکستان در آمریکا و اروپا برگزار شد.
طبق اطلاعی رسمی در ازبکستان حالا حدود 2,500 واگن بارداری تاجیکستان را نگه می‌دارند و جانب ازبکستان دلیل این را در ظرفیت محدودی راهی آهنش می‌نامد، اما مقامات رسمی تاجیکستان می‌گویند این تنها بهانه است تا ازبکستان می‌خواهد تا که تاجیکستان را مجبور کند تا این کشور از ساختمان نیروگاهی روغن دست کشد. مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
ده ها خبرنگاری تاجیک و نمایندگانی سازمان های روزنامه‌نگاری صبح امروز در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه با نشانی اعتراض از منع بر دوام قطارهای تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه جمع آمدند. تقریبا دوام یک ساعت روزنامه‌نگاران با شعار و نداهای گوناگون نزد سفارت ازبکستان در تاجیکستان صدا بلند کردند. عبدالعظیم عبدالوهاب یک روزنامه‌نگار تاجیک گفت اصلا در اینجا روزنامه‌نگاران به عنوان جوانان عادی تاجیک اعتراض میکنند، نه اینکه همچون یک روزنامه‌نگار. در حالی که هیچ نماینده سفارت به نزد اعتراضگران حاضر نشد، عبدالعظیم عبدالوهاب گفت:
با فکر وقت آن رسید که ما با شما با دو دست ادب بگیم که آخ یول، شما اگر نمیتونید که داد ما را به ازبکستان به جناب اسلام کریمف برسانید، سفارت را خالی بکنید و مناسبت ها را قطع بکنید بهتر است. حتی وقت مادرهای ما به نزد این سفارت بیاد و کسی صدای اون را از این در نمیشنود، با صدای بلندتر بگیم که جناب سفیر آخ یول تاجیکستان را خالی بکنید.
اما یک نفر در نزد سفارت ازبکستان که خود را معرفی نکرد به نزد اعتراضگران آمده خواهش کرد تا پس از جلسه سازمان همکاری های شانگهای که روزهای نزدیک در تاشکند برگزار میشود جمع بیایند و آنگاه سفیر ازبکستان آماده است با آنها صحبت کند.
ما شما را فهمیدیم، التیموس جواب ما را ما
نمایش اعتراضی روزنامه‌نگاران جوان در حال برگزار شد که به قول حکومت تاجیکستان بیش از 2000 قطارهای این کشور در ازبکستان ماها باز داشت شده است. انتقال نیافتن مال و کالا از روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان طریق راهی آهن ازبکستان تأثیر جدی به اقتصادیات این کشور رسانیده است. به نظر کارشناسان این همه مشکلات سر بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن است که ازبکستان مخالف بنیاد آن میباشد. در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه بار دیگر گالینا سعید و معاون وزیر رشد اقتصادی ازبکستان اظهار داشت که کشورش خواهان تحقیق بی‌غرض طرح‌های انرژی تاجیکستان است. با گفته او در صورت بی‌غرضانه تحقیق شدن و معلوم کردن آنه که واقعاً طرح‌های انرژی تاجیکستان با کشورهای پایان‌آب ضرر ندارد، ازبکستان با بنیاد آنها راضی خواهد شد. خانم گالینا سعید و افسود:
ما نیپروتیو استرایتیستوا گیدرایلکتراستانسی
مخالف ساختمان نیروگاه‌ها در تاجیکستان نیستیم. ما جانبدار رشد خلق تاجیک هستیم. باز تکرار می‌کنم، این خلق برای ما بیگانه نیست. در ازبکستان بسیاری‌ها خون تاجیکی دارند. ما این را انکار نمی‌کنیم. ما جانبداری آنیم که همسایه ما ثروتمند باشد. اگر همسایه ثروتمند است، در بر او زیستن آسان‌تر است. اما ما نمی‌توانیم که مردم خود را دفاع نکنیم. من می‌خواهم که ما را فهمید و گوش کنید.
در همین حال کارشناسان برای نظرند که موضوع مشکلات مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در جلسه نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که روزهای 10 و 11 ایول در تاشکند برگزار می‌شود، حتما میان رهبر این دو دولت بررسی خواهد شد. دولت مراد جمعیف یک کارشناس تاجیک میگوید دیگر به کسی پوشیده نیست که ازبکستان با بازداشت قطارهای تاجیکستان ده ها قانون های بین المللی را نقض کرده است و هدفش تنها بنیاد نشدن نیروگاه برقی آبی روغن و تحت تاثیر خود نگه داشتن تاجیکستان است. جناب جمعیف میگوید:
فشار روسیه و آمریکا و اسمم و دیگر مملکت ها حد نیست. باید آنها فشار بیارند. آنها طلب کنند که جمهوری ازبکستان قوانین بین المللی را رعایت کند و آن سازشنامه و شرطنامه و قرارداد و معاهده هایی که به امضا رسانه است آنها رو بچون و چرا اجرا کند بهانه ریزی نکند.
مناسبات میانی تاجیکستان و ازبکستان از اواخر سالهای 90 عصر گذشته با سردی گرویده است. مخالفت ازبکستان با طرحهای انرژی و اخیرا بازداشت قطارهای تاجیکستان مناسبت های این دو کشور هم مرز را باز هم سردتر گردانیده است. کارشناسان بر اینند که در جلسه سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند که واخوری رهبران این دو دولت نیز در نظر است، آینده مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان تا اندازه روشن خواهد شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گردی همایی ایده از خبرنگاران تاجیک در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه. شنوندگان عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من خورشید همدان با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را در این برنامه همراهی میکنیم.
و در ادامه برنامه یک میز گرد هم دایر به بحث های آبی در آسیای مرکزی و بحث ها دایر به بهره برداری عادلانه از ذخیره های آب در منطقه داریم، اما حالا یک توقفی کوتاه میکنیم، یک ترانه خوب میشنویم و سپس برمیگردیم. مجله بامدادی را ادامه میدهیم.
الو ای بهتر از دنیا، سی چشمانی تو میترسم، من میترسم زی کسان ما، سی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. زی چشمانی تو دریایم اما سخت توفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سمدای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کسان ما، زی چشمانی تو میترسم.
نگاهی چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد.
زی چشمانی تو میترسم، اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا، زی چشمانی تو میترسم. چونین میگویم و اما با یاد چشمهای تو، دلم گم میزند آیا زی چشمانی تو میترسم.
الای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم. میترسم
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، که از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه دایر به این موضوع ها صحبت میکنیم.
یک مؤسسه پژوهشی میگوید سال 2009 جهان نظر به سال 2008 ناآرام‌تر بوده است.
شبه‌های بهره برداری عادلانه از ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی از نظر کارشناسان تاجیک.
هفته‌نامه‌های دوشنبه امروز بیشتر از چی میگویند؟
و رهایی نورسانی راه‌گمزده تاجیک از بازداشتگاه ازبکستان. شروع میکنیم از مسائل بین المللی. یک مؤسسه پژوهشی میگوید سال 2009 جهان نظر به سال 2008 ناآرام‌تر شده است. در شاخص نوی صلح که به تازگی نشر شد به وضع امنیتی 149 کشور بها دادند و معیار بهاگذاری به ثبات و امنیت کشورها از جمله احتمال وقوع عملهای تروریستی، جنایت‌های خشونت‌آمیز و مناسبت با کشورهای همسایه است. عراق و افغانستان و پاکستان دیگر باره بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان خوانده شدند و گرجستان و روسیه نیز در شاخص صلح امسال بهای چندان خوبی نگرفتند. سرانگیزی نوروز شاه گزارش می‌دهد.
سال دوم است که گزارش شاخص صلح جهان به کاهش آشتی‌پذیری در جهان اشارت میکند. در 149 کشور جهان که بر پایه شاخص صلح موردی بررسی قرار داشتند، عامل‌های همچون خرج نظامی، زمینه برای انجام عمل‌های تروریستی و روابط با همسایه‌ها آموخته شد. پژوهشگاه اقتصاد و صلح استرالیا در معین کردن رده‌بندی شاخص صلح جهان یا ایندکس صلح جهان بیشتر از 20 عامل داخلی و خارجی را مطرح کرده است. در این ایندکس همچنین از اطلاعی سازمان های بانفوذ بین المللی مثل سازمان ملل متحد، اوفی بین المللی و پژوهشگران امور صلح استفاده کرده است. در 4 سال فعالیت شاخص صلح اولین پژوهش است که غایه های صلح را به چالش کشیده است. کلاید مکانجی رهبر شورای پژوهشگاه اقتصاد و صلح میگوید پایین روی سال گذشته اساسا بر پایه تحولات در داخل کشورها بود.
The world in the last 12 months has become less peaceful entirely because of
جهان در طول 12 ماه گذشته کمتر با صلح آمیزش داشت، بخصوص بنابر بد شدن نشاندادهای داخلی. این نشاندادها به سطح کشتار در سراسر جهان، افزایش سطح فساد و بعض ناامنی سیاسی در دنیا دلالت میکنند. اینها همه در یک جایگی به نظر ما 1-2% به صفت صلح در جهان تأثیر گذاشتند.
collectively have led to what we call a 1-2% worsening in the peacefulness in the world.
نیزوهای خارجی نیز از خود علامت دادند. بنابر پای بر جا بودن پیامد جنگ گرجستان در سال 2008 و احتمال بروز نیزوهای تازه و کاهش روابط با گرجستان، روسیه در ردبندی شاخص صلح بجای 143 فرامد. گرجستان نیز در این جایگاه روسیه رو همراهی کرده است. اندرو ویلیامسون از پژوهشگران اکونومیست اینتلیجنس یونیت که در این موضوع پژوهش‌های را انجام داده است میگوید گرجستان با سلسله تظاهرات‌های خشونت‌بار، کاهش اعتدال سیاسی، خرج‌های نظامی، کاهش مجموعه محصولات داخلی و واردات سلاح به ترازوی شاخص صلح برکشیده شده است. جای تعجب نیست که در ادامه رویخط به دنبال روسیه و گرجستان عراق جایگیر شده است. بنابر ناامنی و هجوم ورزشکاران این کشور سال 4 است که به فهرست کشورهای ناامن وارد شده است. در فهرست دو قدم بالاتر از عراق افغانستان جایگیر شده است. به خاطر هجوم های تروریستی، به مکان شدن مردم و ادامه عملیات ناتو در داخل کشور، از کشورهای آسیای مرکزی ترکمنستان جایی 117، ازبکستان 110 و قزاقستان جایی 95 را کسب کردند.
شاخص نوی صلح در جهان که به گفته مؤلفانش در سال گذشته صلح جهانی ضعیف‌تر شده است، در این شاخص اسم تاجیکستان را نمی‌بینیم. سرانگیز نوروز شاه گزارش می‌داد. بعد از یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با صحبت‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. حالا یک آگهی مهم.
دور نوبتی آزمون عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شما نگین ارجمند، شما هم امکان شرکت در این آزمون را دارید و بیشتابه تا از جایزه های این آزمون بهره ور شوید. برنامه را ادامه می دهیم. در دوشنبه طور می دانیم دیروز نشستی بین المللی در مورد آب برگزار شد و قرار است اعلامیه آن برای بررسی به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد شود. تاجیکستان که بیش از نصف زیادی ذخایر آب در آسیای مرکزی یکی از گوشه های خوشترین جهان را در خود دارد، طی چند سال گذشته برای جلب توجه به مسئله ذخایر آب و تقسیم آب ابتکارات نشان داده است و همایش دیروزه را از ادامه همین ابتکارات میدانند.
اما با این همه حال تاجیکستان طوری در گزارش ها هم شنیدیم با همسایش ازبکستان و دیگر کشورهای منطقه در مورد بهره برداری از ذخایر آب بحث و دعوا دارد. همکارم میرزانبی خالق‌زاد در مورد همین مسئله یک میز گرده در استودیو دوشنبه انجام داد که در آن سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکزی تحقیقات پژوهش‌های استراتژی تابع ریاست جمهوری تاجیکستان، دولت مراد جمعایف کارشناس در امور اقتصاد و فضل‌الدین خواجایف خبرنگاری هفته‌نامه پیکان شرکت داشتند. نخستین سال با سیف‌الله سفروف بود که چرا مسئله آب در این اواخر به یک مسئله بسیار عمده و مهم در عرصه بین الملل تبدیل یافته است.
مسئله آب که در روی جهان یکی از مسئله های مهمترین است و تاجیکستان هم که یکی از کشورهای خیلی بای این گونه ذخایر آبی است، باید که خودش را در صف پیشی آنهایی ببیند که نسبت این مسئله توجه دارند و تاجیکستان این کار را کرد. یعنی تاجیکستان در مجموع البته نه در 8 میلیون نفر در این کارها اشتراک میکنند، بلکه قواهای اینتلکتوالی تاجیکستان به این مسئله را توجه میکنند، چون که قسم زیادی مردمی هست که نه آب دارند و قسم مردمی هست که مثلا کشتزارهای آنها از بیابی سوخته است، ولی این پرابلم ها حل شونده هست و برای آنها مبلغ لازم است، برای آنها شرایط لازم است، برای آنها انفراستراکتورهای لازمی برای تامین آب لازم است، برای آنها برق لازم است در وقت های ضروری که آبکش های برقی کار میکنند. با همین گفتن لازم است که هم تاجیکستان در سطح بین المللی هم در سطح داخلی به این مسئله البته توجه میکند و آنها را به هم پیوند میبیند، آنها را از هم جدا نمیکند.
طلب برای ادامه صحبتمون یک لحظه من توجه شما را به یک پرچه سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که حالا توجه میکنیم با صحبتمون را ادامه میدیم یک لحظه.
هنوز هم پرابلم های زیادی موجودند که حل تعجیلی خود را تقاضا دارند. در شرایط امروزه قریب 1 میلیارد ساکنی سیاره از نرسیدن آب تازه تنقیسی میکشند. 2.6 میلیارد نفر در شرایط غیر سانیتری زندگی میکنند. در بیشتر از 80 مملکت برای تأمین اهالی آب نمیرسد. هر هفته در مقیاس جهان در نتیجه بیماری های وابسته به صفت بدی آب و شرایط غیر سانیتری 42,000 نفر وفات میکند. خوشسالی و بیابانشوی زمین به بیشتر از 1.2 میلیارد ساکنی سیاره تهدید مینماید.
خب محترم دولت مراد جمعایف، من به شما مراجعه میکنم به عنوان یکی از اقتصاددان های با تجربه تاجیکستان که نظر شما در این مورد چی است؟ شما چی نظر دارید اینکه تاجیکستان از پیشاهنگ های بسیار پیشنهادهای مهمی جهانی خصوصا در مسئله آب است؟ آیا خود تاجیکستان از دیدگاه اقتصادی با چه مسئله های روبرو است که باید اونها را اول حل و فصل کنند؟
با ایگری که ما داریم که 64 درصد ذخیره های آب آسیای میانه در اینجا محفوظند، این نشانه آن است که باید همین ذخیره ها طبق سیاست بازار اقتصادی اینها باید از نقطه نظر اقتصادی بسیار ثمرناک استفاده برده شود. در سخنرانی خود پرزیدنت مملکت قید کرد که تنها یک کلی سرز میتواند تمام منطقه را سالهای مدید و آب تأمین کند که اون حجمی که آب صادر شود و از اون منفعت زیاد به دست آید، یعنی درآمدی خالص به دست آید، هنوز ما این امکانات را نداریم، چون که این یک تکنولوژی موثر میخواد، دستگاه های موثر میخواد، کامونیکاسیون ها در کار هستن، خب یک خراجات پیشکی در کار. ولی من فکر میکنم نقطه نظر من همین است که یکی از عامل ها یا سبب های دعوت کردن چنین فروم بزرگ در مرکزی مملکت این جلب توجهی سرمایه گذاران پتانسیلی میباشد، که یعنی آنها اومده در محل آب رو می نوشند. ما بسیار آبی با مزه داریم، چون این آب در دیگر جا بسیار نادر است، کمیاب می شود. دریاها رو می بینند، رودخانه ها رو می بینند. امکانیتی مثلا از نزدیک شدن با تمام اطلاعاتی که ارتباط دارد با آب، آنها نوابسته پیدا میکنن همین خیلی امکانات رو ببینید که این چیز رو بسیار مملکت های دیگر بسیار خوب میفهمند.
بله، با توجه جناب سفاروف میخوام رسانم که در همین نشست بین المللی آب برای حیات رئیس جمهوری تایسان با یک بار دیگر یک پیشنهاد دیگری با بین المللی کرد، سالی دیپلماتی آب اعلان شد و این رو هم رئیس جمهوری تایسان اعلان کرد، یک رئیس یک کشوری که تقریبا 50-60 درصد اون دچار فقر است. هدف از این پیشنهادها مثلا چی است؟ یا خودنمایی است یا که برای سیاست درهای بازی هست که میخواد دیگه کشور رو جلب کند برای همکاری و از راه دیپلماتیا چی است به نظر شما؟
تمام مسئله های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که تاجیکستان دارد با مسئله آب زیچ وابسته است. از همین سبب رئیس جمهور تاجیکستان به این مسئله دقت جدی می‌نماید. آب هم آبادی است و هم ویرانکاری است. این گواهی آن است که تاجیکستان باید مسئله های آبی خودش را با وسیله دیپلماتی حل کند. شما می‌دانید که در بسیاری از کشورها مسئله آب با جنگ آورده می‌رساند. حتی در خود آسیای مرکزی هم در سالهای پیش مسئله آب مسئله جنگ بود، هم وقت مسئله نزاع بود. همه وقت در بین پایان آبها و بالا آبها، البته در نه شکل دولت ها بلکه در شکل دهه ها، ناحیه ها، ولایت ها جنگ های آبی می شود و ما نباید به این راه تیم. از این سبب ما رئیس جمهوری تاجیکستان روی حل مسئله را در دیپلماتی آب دیده است.
در صحبت ما روزنامه‌نگار فضل‌الدین اسیف حضور دارند که بیشتر به موضوع آب و موضوع اکولوژی مقالات چاپ میکنند. به همین سوالی که من به جناب سفاروف دادم، نظر شما چی است؟
گفتن هم میشود که بعد اعلان 10 ساله آب برای حیات سال 2005-2015 نتوانست وضع را بهبود بخشد. همین چیز اصلا که همین چیز باعث شد برای اعلان کردن تولی دیپلماتی آب. در برابر این باید به مسئله سیاست آب خود داخلی توجه کرد، زیرا در بسیار منطقه های تاجیکستان جویبارهای هست که سالهای دراز روانند استفاده نمی شوند، اما میبینیم که 100-200 متر زیاد هم نیست، حتی در جایهای هست که 100-200 متر جای هست، اما یک مبلغ می خواهد که با اونجا یکون قبور گذارونند چی گذارونند، همین چیز کم عملی کرده می شود. برای همین آبای ما بروان با پایان آب
اکنون میخواستم که فکرتون رو به این نشست بین المللی در موضوع آب برای حیات جلب کنم که خیلی کوتاه و فشرده نظرتون درباره همین نشست چی است؟ مرحمت محترم جمایف.
نظر من بسیار خوشبینانه هست، نیک است. یک کشور نه یک کشور یک بهره میبردارد و معتقد میشود جامعه جهانی که این مسئله است که مسئله ای که تمام جهان آن رو امروز موضوع بحث قرار داده است، داغ است و باید حل شود از جانب همه.
محترم سفاروف، نظر شما؟
5 سال آینده که موافق گفته بعضی از اشتراکچیان کنفرانس باید نه تنها با نوشتن کنسپسی ها بلکه با عمل کردن نیز بخشیده شود، یعنی نقشه چهارابینی های ترتیب داده شود که در اساس آن همه کشورها به حل مسئله های آبی خودشان توجه بیشتر ظاهر کنند. این مسئله مسئله جدی است. دوم مسئله ای که است در آسیای مرکزی ما احساس میکنیم که ازبکستان تنها مانده است، چون که قزاقستان هم در مسئله بحر عرب قسم خودش را درست کرده است و برای تاجیکستان هر سال 200 هزار دلار برای آبانبار قراقون پرداخت میکند. ترکمنستان هم پیشنهاد نمود که با کشورهای بالا ما باید مبلغ تیم تا اینکه آنها آبانبارهای خودشان را مثلا اداره کرده توانند، اونها را درست نگاه داره کنند، آب را تازه برای ما تیم یکی آبی صفت نوک تیم. بغیر از این امکانیتی بناخوز کنده شدنی این آب انبارها از بین رود، در حالت که پول هست، مبلغ هست از پایان آب. در این حالت البته کشورهای بالا با این مسئله با دقت جدی تر میکنند.
فضل‌الدین اسیف، نظر شما چی است؟
میتواند یک وسعت باشد مسئله همکاری ها رو، مسئله همکاری استراتژی بین دولت ها رو و بسیار شریکان استراتژی پیدا میشوند در همینجا. هیچ نباشد یک دو دولت پیدا میشود که دستگیری کند، عملی شود همون تصمیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره اون که توسط ساختن نیروگاه برقی آب را ذخیره کنند در آبانبارها،
برقی آب تامین
شود.
تشکر زیاد. دیگر همین فرصت باقی مونده است که باش یکایک شما اظهار تشکر کنم. به شما محترم سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز استراتژی نظر رئیس جمهوری تاجیکستان، به شما محترم دولتمراد جمایف اقتصاددان تاجیک و به شما فضل‌الدین اسیف روزنامه‌نگار تاجیک یک بار دیگر تشکر زیاد میگم. این صحبت ما در استودیو دوشنبه رادیو آزادی به پایان میرسد. سلامت باشید، خوش آمدید.
صحبت میز گرده بود با کارشناسان تاجیک در مورد مسئله داغ ذخیره های آب.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
آزادی نقطه تی جی و آزادی نقطه آرگ ویب سایت بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است و مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز پنجشنبه 10 ایونی سال 2010 میلادی میشنوید. زمنان امروز هفته نامه های دوشنبه نشر شدند و خورشیدی عزیز هم بعضی از آنها را روی دست دارد. خورشید، خوب این هفته کدام تحولات بیشتر در هفته نامه های دوشنبه بحث شده است؟
بله، خب با توجه به آن که کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه به قول امروز هم به پایان میرسد، یک جریان داشت و منطقه در آستانه یک تحولات دیگر، نشست تاشکند ملاقات سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای هست، بیشتر مطالب نشره ها هم به همین موضوع بخشیده شده است و همچنین مطالب دیگری هم در شاید بگیم که سلسله مطالب در مورد اون سر و صداها در برای پلچینی شرکت اینوویتد را و سولوژن در راه دوشنبه خوجند هستند که در محور مطالب نشریه های چاپی هفته دوشنبه قرار داشتند. مثلا نگاه در مطلب با ازبکستان چی باید کرد نوشته است که واقعا از این رویدادهایی که در دوشنبه و تاشکند هست باید که مؤثر استفاده کرد و مؤلف مطلب هم حضور گلینا سعید و معاون وزیر اقتصاد ازبکستان در نشست دوشنبه را بسیار غنیمت دانسته و میگوید می شود از طریق او پیام های روشن و منطقی و حساب شده را به تاشکند ابلاغ کرد، یعنی فرستاد، و علاوه میکند که حضور رئیس جمهوری تاجیکستان تا روزهای 10 و 11 و احتمال برگزاری دیدار او روبروی او با همتای ازبکش از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا و این سوال هم میگذارد که آیا رهبری تاجیک خواهد توانست منطق ضعف اسلام کریموف در نزاع بر سر ساختمان نیروگاه آبی تاجیکستان را آشکار کند و به خاک نشاند، یا تسلیمی جوش خواهی های عوام فریبانه همتایش خواهد شد. خب همینطور اسیر هم یک مطلب دیگری دارد در مورد طلاق زیر نام طلاق روسی که اونجا هم نوشته است که اگر با ملاقات تاشکند پرزیدنت تاجیکستان حاضر شود به نتیجه های موافقی آن نمیتوان امیدوار گردید، زیرا در جنگ اطلاعاتی آغاز شده که پیخط روسی و ازبکی آن یقین است، از حالا مغلوبیت جانبی تاجیکستان را میتوان حد زد. خوب و دیگر نظر و فکرها در دیگر نشریه ها هم در این رابطه هست و موضوع دیگری که به واسطه مورد توجه هست این در نشریه ملت مطلبی هست با نام روسیه شریک و رقیب کشورهای فارسی زبان، یا وقتی آن است که دوست را از دشمن فرق کنیم، و در نشریه هم نوشته است که بررسی واقع بینانه تحولات مخصوصا در سه سده اخیر نشان می‌دهد که روسیه چون شریک و همسایه تاریخی و بزرگ جهان فارسی اساسا با اصولهای همجواره پایبند نبوده و برای رسیدن به هدفهای کوتاه و در درازمدت خود همواره منفعتهای ما را زیر پا گذاشته است، یعنی منفعتهای کشورهای فارسی زبان.
خوب
بله. این رفتار کاخنشنونی کریم رو با یک کلام میتوان چون تمجوی و منمنی و تکبر تعبیر کرد، نه چیزی دیگر.
تشکر. خوب خورشید عزیز بود که ما و شما رو با بعضی از مطالب مهمی روزنامه های چاپی دوشنبه آشنا میکرد. خوب رسیدیم تقریبا به پایانی برنامه، تنها یک گزارش دیگر داریم و اون هم به مسئله روابط تاجیکستان و ازبکستان ارتباط میگیرد و اینکه چهار ساکن ولایت سغد تاجیکستان در مرز تاجیکستان با ازبکستان از سوی مرزبانان ازبک بازداشت شدند و تا به حال سرنوشت سه نفر آنها معلوم نیست و نهادهای امنیتی تاجیکستان میگویند که نفرات در یک منطقه کوهستانی مرز میان دو کشور راه گم زدند و دو نفر آنها نورسند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما از شهر پنجکنت شاهینی روشن.
پس از 8 روزی بازداشت در بازداشتگاهی شهر جیزخت ولایت جیزخت ازبکستان با ملا احمدزاده 16 ساله با مساعدت نهادهای انتظامی تاجیکستان و والدینش از این بازداشتگاه رها کرده شد. اما در حال حاضر با گفته کارمندان نهادهای انتظامی با 3 نفر دیگر ساکنان دهه نزد مرزی سریکمر جماعت خرمی ناحیه پنجکن، اگرچه 2 نفر آنها نیز نابالغند، بیش از 1 ماه است که در بازداشتگاه خواست ولایت سردریا نگاه داشته می شوند و با گفته آنها این نفران تنها برای چیدن چکری و هیزوم رفتند، ولی بر اثر فرامدن تومان شدید رحکم زده و دست سرحدبانان ازبکستان افتادند که در نتیجه آنها را با جرم عبور غیرقانونی خط مرز بازداشت نموده و تا به حال در بازداشتگاه ها نگهداری میکردند. باملای احمدزاده 16 ساله که 8 روز در بازداشتگاه جیزخت تیر نموده است در این بابت میگوید:
من با 7 نفر رفیقان و زیارت حاجه قسمت ها در دهه قریبک شهر پنجکن جایگیر، من در آنجا راه رو گم کرده، در وقت تومان برکهده رفیقانم رو گم کرده، سیت و سلدت و این نیز است. بعد در آنجا بیاننامه گرفتم، بعد با میلسخانه بخمز کردم، بوده در آنجا هم بیاننامه گرفته درست نگاه داشتم، بعد با جیزخس که دست که پیروتی جیزخس پرسندم، در آنجا هم بیاننامه گرفته دپروس کردم، 5 روز در آنجا استادم، اونجا ممکنه وابشه اگرم که تلفن کردم خیلی وابشه اجازت
نیست. بعد
چی خیلی با هم اونده گفته یک کم شده گی مادرم و تاهم رفتم نام از اونجا بخمز کردم، جیزخ رفته من رو اونجا دسک پیروت گرفته با چهرز گرنیس پت با وسته سمرقند.
عبدالحکیم یحییف تقای باملا احمدزاده که این نابالغ را پس از جستجوی های زیاد از بازداشتگاه جیزخ دریافت نموده به خانه آورده است، این رفتار مرزبانان ازبکستان را نسبت جوانان نابالغ تاجیک غیر قانونی شمارده گفت:
از چپونا فهمیدیم که سرحدبانوی ازبکستان جانم را داشته گرفته بردن، بعد به ارگان خبر دادیم، سپس ما به شهر جیزخت ازبکستان رفتیم، بعد پرسکوهول فهمیدیم که جنم بوملوی احمدزاده رو در بازداشتگاه نورسون جیزخت اگرچه نابالغ است 8 روز باز نگاه می داشتن، بعد پیشنهاد حجت ها موهای رو گرفته بعد 8 روز به خانه آوردیم، در وقت اونجا بودنمون فهمیدیم که چندین نورسون و جوانان در که در سرحد رحکم زدن در حبسخانه های ازبکستان به یگان آگاهی نگاه داشته می شوند.
در همین حال یک تن از کارمندان نهادهای انتظامی که نام و نسبش را بیان کردن نخواست گفت: 3 نفر ساکنان دهه سریکمر حیدبای ابوالقاسم سال تولدش 1994، صاحب جان بایبکوف سال تولدش 1990 و کامل جان بایبکوف سال تولدش 1972 به هنگام هیزمچینی 17 اپریل سال جاری از جانب سرحدبانان ازبکستان بازداشت شدند و تا به حال تک آنها معلوم نبوده است، زیرا اقارب آنها میگویند جانب ازبکستان آنها را با جرم تخریب سرحد عیبدار نموده این پرونده ها را به دادگاه ارسال نموده است و دادگاه ازبکستان کدام وقت این پرونده ها را بررسی میکند برای آنها تا کنون معلوم نبوده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
بازداشت 4 ساکن ولایت سوخت تاجیکستان در مرز این کشور با ازبکستان از سوی مرزبانان ازبک که تا به حال سرنوشت 3 نفر آنها معلوم نیست. خب شنوندگان ارجمند، با این گزارش همکارم شاهین روشن رسیدیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی رادیو آزادی که از شهرهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم
و برنامه های رادیو آزادی اینجا به پایان نمی رسد. لحظه بعد خبرهای تازه است، سپس برنامه های آینده ساز و مجله علم و فناوری. با رادیو آزادی بمانید.
دیونه رو که چون تو دشت و بیابون از این سو به اون سو
چه پاس و آشنا ساده نگاهه، چه بیریاد به جابت سلامه، من از تو توی خوابم نمی دیدم که چشمان با بشه به روی ماهنه، از تو پس بوجه تنهای دل آی دختر تو دلم دیوونم چون تو دشت و بیابون از این سو به اون سو به دشت دیار تو رسیدم دیر چرمت گل در روی بود منم به عشق آخرم رسیدم آی دختر چوکو آی دختر چوکو دل دیوونم و کشون تو دشت و بیابون از این سو به اون سو
آی دختر چوکو آی دختر چوکو دلدی اون رو نشون تو دشت و بیارون از این سو به اون سو